جمع با تقسیم اینه که اول جمع میکنی بعد تقسیم میکنی، حکم هر کدومو جداگانه بیان میکنی. تو جمع مع تفریق در حینی که جمع میکنی یک متعلق یک چیزی ذکر میکنی که میخواد بگه عین هم نیستن. ببین تو جمع مع تقسیم اول جمع میکنی تموم میشه میری پی کارش، بعد شروع میکنی تقسیم میکنی. تو جمع مع تفریق جمع میکنی، در ضمن اینکه جمع میکنی در عین جمع تفریق میکنی. میگه خلق، نگفته خلقتنی و خلقتهو، خب فانا خلقتنی من نار فهو خلقتهو من تین، اینجوری بود تقسیم و تفریق میشد. اما در حین اینکه جمع میکنی یه متعلق چیزی قیدی ذکر میکنه، یعنی اشعار به این میکنه که این جمع در اصل حکم با هم یکی هن، و الا در کیفیات و ویژگی های خاصشون با هم فرق میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 67 نهج البلاغه حضرت میفرمان لا تستحی من اعطاء القلیل فان الحرمان اقل من. با حدود دو هفته پیش شعله زردی تو خونه درست کرده بودیم، بعد به بعضی ها همسایه دادیم، بعد بعضی ها بعضی ظرفاش بزرگ بود یکم، بعضی ظرفاش کوچیک بود، بعد تو خونه بحث شد که اینو بدیم به همسایه اون یکی همسایه ها یا نه یکی دوتا شعله زردی که مونده. بعد من نگاه کردم خیلی کمه اینقدر، مثلا اونو مثلا بدیم اونو زش میشن، ندادنش سنگین تره. چون بعضی موقع مثلا حالا میدیا درست بده یا نه دیگه، بالاخره اینقدر شعله درد حالا دست نفر چیجوری میخوام بخورم، حالا هر کی 3-4 بار شعله میخواد میرسید بهش. بعد ندادم دیگه، خیلی گفتم چیده. بعد اومدم نهج البلاغه رو میخوندم، 2-3 هفته پیش بود این به این حدیث رسیدم که لا تستحی، خیلی عجیب بود، یعنی همون روز لا تستحی من اعطاء القلیل فان الحرمان اقل من، میگه حیا نکن از اینکه کم بدی چون ندادن از اون کمتره. دیگه خیلی جالب شد برام، دقیقا همون اتفاقی که همون روز افتاده برام دیگه اینو بعد نمیفت، خیلی تعجب کردم گفتم چه حسن تصادفی با این. خلاصه شما هم حیا نکنید وقتی میخواید چیزی کم بدید، بالاخره ندادن اون کمتره دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. المبالغه آها اینو قرار بود فکر نکنم روش آخر جمعش تو مثل دومی بیت اول دیگه کنه هم این طول من تمثل مردو آره اونجا بگیریم، بگیم آقای مشایخ، خب متکلم بین دو تا چیز یا اکثر تحت حکم اینجا اکثر دیگه. ببین مشایخ چند نفر هست؟ سه به بالان دیگه، 10 نفر 20 نفر اون او اکثر شما مثل که نمیدین او اکثر دو تا به بالا، دو تا شیء باشه اینم 10 تا شیء. ببین
دو تا شیء مختلف
نباید باشه، نه لازم نیست باشن این همشون نه نگاه کن اون داشت که چیده الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، اونم نفس بود اینم نفس بود، اونم دو تا شیء مختلف بودن یکیش نه هیچ فرق. ببین این حين ولم تمت في منامها متعلق به یتوفى، اون شیء عین ما هر دوش نفسه، اینم نفسه اینم نفسه، منتها این نفسیه که تو خوابه، این نفسیه که تو بیداریه، یعنی اینم نفسیه که میگیره خدا، حالا یکیش خوابه یکیش خواب نیست. این مشایخ یه عده همه این مشایخو
تحت عنوان که انه من طول مل تمس و مردو جمع میکنه، بعد شروع میکنه با در حقیقت اقسامش رو بیان میکنه. منتها یه مشکلی که اینجا هست اینه که اگر حالا جدا از جمعش، یعنی شبهه جمعش برطرف بشه، شبهه تقسیمش مشکل میشه، چون ظاهر اون عبارت اینه که میگه ما جمع تقسیم کنن. یعنی اگر میومد تو بیت دوم میگفت که این مشیخ اینجوریه، اون مشیخ اونجوریه، مثلا بعضی مشایخ ثقالون، بعضی مشایخ خفافون، بعضی مشایخ کثیرون، بعضی مشایخ قلیلون، اون موقع درست میشد. ولی نیومد همشون ثقالون، همشون خفافون، همشون کثیرون، همشون قلیلون. لذا شبهه اصلا تو جمع نیست، شبهه تو تقسیمه. در هیچی تو عبارت نداره که تو این دو خط چجوری مثلا میگه ببین ثم یقسم و ما یقسم و ما یقسم و ما جمعه. خب تقسیمش چجوری میشه؟ باز نکرده. همه شیخ ها یه حکمی دارن، همه شیخ ها ثقال هم. عنوان کلی چیه که جمع شده؟ نمیشه اون مشایخ عنوان کلی باشه، اون اکثره. اون ببین ما یه دونه موضوع داریم، یه حکم واحد داریم که حکم واحد، یه دونه حکم متعدد داریم. ما یه موضوع میخواییم، یه حکم واحد یا حکم متعدد. موضوعمون اینجا چیه؟ همون مشایخ دیگه. چیز دیگه غیر مشایخ میتونید شما موضوع بگیرید؟ موضوعمون چیه که بین شیئین او اکثر، مصداق اون شیئین او اکثر چیه تو این شعر؟ نمیشه، اون تقسیمه. نه میگه ببین جمع بین شیئین و قسم بین شیئین. نه نگاه کن، مثلا دو تا شیء رو بیا تحت یک مجموعه جمع کنه، بعد تحت چند مجموعه بین این دو شیء تفکیک کنه. مثلا الله اله و فلان، این دو تا رو در دو تا نفس رو در توفی جمع کرده، در نحوه توفی تفریق کرده. اون سجیتون تلکه، این قوم رو در سجیه بودن جمع کرده، منتها حالا آخر جمع کرده. در به قول معروف نوع سجیه بودن نسبت به حالا افراد و اون اشخاص فرق داشته. ظاهرش اینه سجیه. خب اون چون برعکسشه، اونش خب اون فرق نمی‌کنه. یو قسم اولا ثم یجمع، احسن، سجیه میشه مجمع. موضوع چی میشه؟ میشه قوم. قوم حکم واحد دارن، سجیه، سجیهشون واحده، ولی نوع سجیهشون نسبت به افراد چون فرم کنه میاد تفصیل میده. آخه موضوع چیه اون موقع؟ شما میخوای بگی یعنی اکثر، یعنی افرادن بعد حکم واحد مشیخه بودن نشونه؟
آره مشیخه بودن در
جنگجویی. بعد اون موقع با ثقالون اذا لاقام جور در نمیده. آخه اونجا مگر ما جمعه ببین، یعنی در مشیخه بودن تفصیل نمیده. ها اون موقع
تمام مشیخه
جنگ، این مشیخه جنگ همون خصوصیات داره ثقالون میدونم. ولی تو اللایت و فلانفاس همشون جوری نباید تفصیل مگر اینجوری بگید دیگه، بگید فرق بکنه اونجا که تقسیم و ماجمه یعنی چی؟ یعنی اینکه بیای بین افراد فرق بذاری، یا اینکه نه ولو بین افراد فرق نذاری، ویژگی های همه اون افراد ولو مشترک باشن، 4-5 ویژگی متعدد برش کنی. اگر اینجوری باشه خب بله مثال میشه دیگه. حالا اونش خیلی مهم نیست در مشیخه بودن مثلا اینا با هم مشترک باشن یا نه مشایخ خودشو، چون مشایخ اسم ذات دیگه، مشایخ اشاره به اینا هست. در حقیقت در مشیخ مشایخو در کنه هم من طول مل تمس و مردو مثلا جمع کنه، این هم مناسبه. اونش خیلی چی نیست؟ چی؟ آره تو مرد بودن یعنی مثل دوم تو شجاع بودن، تو جنگاور بودن جمعشون کرده بعد تفصیل داده. چجوری بگیم؟
عرب مشایخ رو در سبب کردن
نه ثم یقسم و ماجمه. ماجمه چیه؟ ماجمه چیه؟ چی جمع شده؟ بعد قنا تفصیل داده شده، تفصیل شده نشد میگه ماجمه. شما میگه ماجمه و غیر و ماجمه. خب میدونم قنا رو ولی نمیگه، خیلی خلاف ظاهر میگه در حق و در قنا مشایخ چم کرده، بعد مشایخ رو میگه قنا، قنا رو نمیگه، خلاف ظاهر. خب المبالغه میفرماین که المبالغه تو هیه ان یدعی المتکلم لوصف بلوغه فی شدت او ضعف حدا مستبعدا او مستحیلا. مبالغه خب معنی لغویش یعنی از بلوغ میاد به معنی خود رسیدن، بالغه یعنی رساند به اوجش، متعدی هم هست. مثلا فلانی مبالغه کرد یعنی فلان چیز رو رساند به اوجش، یعنی رساند به بالا، به کمالش. معنی اصطلاحش هم تقریبا هم با معنی لغویش کاملا همسانی داره. یعنی یدعی المتکلم لوصف، متکلم ادعا کنه، از همین یدعی در میاد که لاف میزنه بقوله. واقعیت نداره. اگه واقعیت داشته باشه ها، مثلا شما یه وصف اهل بیت رو میگی، یا میگی که مثلا روایت داریم که اگر حضرت زهرا سلام الله علیها مرد بود جای پدرش بود پیغمبر میشد، این مبالغه نیست، واقعیت. واقعیت یعنی میخواد بگه در حقیقت زن بودن حضرت زهرا مانع از منصب نبوته. اینم نقص نیست دا، منصب نبوتی افتضاعاتی داره، باید مرد بشه، رضایش پیغمبری زن نبود، ولی ما بالاخره زن بودن حضرت مانع از منصب نبوته. این واقعیته، این مبالغه نیست. مبالغه یعنی واقعیت نداشته باشه. پس دروغ نمیشه چون قرینه وجود داره، داره مدحش میکنه، ذمش میکنه، داره یعنی میخواد اوجشو بگه. ولی اگه اینا دروغ باشه که صبح شما داریم دروغ میگیم دیگه، هر کی اینو نخونه هیچی نمیفهمه. آقا دروغ محض، دو ساعت اینجا دروغ محض، نمیدونم هزار تا دروغ داریم میگیم. اینا اون دروغ حساب نمیشه، مبالغه است. عرفم میدونه قرینه وجود داره، بله اگه قرینه وجود نداشته باشه موقع معلومه که طرف دروغ میگه. یه جوری قرینه نباشه بگه دو ساعت اینجا، آقا 5 دقیقه بیشتر نیست، ولی وقتی میگن دو ساعت اینجا مبالغه است دیگه، اغراق، یعنی خیلی وقت اینجا. مثلا اتفاق امروز نونوایی بودیم، یه نفر اومده بود یه رو با استاد بود، دو ساعت من اینجا، اونم یه رو اینجا، میگه دو ساعت اینجا. خب یه رو براش خیلی سنگین میذاره. یه ادعا کنه، ان یدعی المتکلم لوصف، برای یه وصف ادعا کنه، بلوغه، چی ادعا کنه؟ بلوغه فی شدت او ضعف، رسیدن این وصف در شدت یا ضعف به حدی، حدن مفعول بلوغه، به حدی برسه که یا مستبعده یعنی بعید شمرده شده است، یا محاله، محاله، مستحیله، یا خیلی بعیده، یا اصلا شدنی نیست. عرف میفهمه دیگه، بعضی حرفایی که میزنه خیلی بعیده، بعضی حرفایی که میزنه خیلی مستبعده. یعنی همون یه بارم گفتم دو نفر به هم رسیدن، قرار شد به هم دروغ بگن، یکی گفت من یه روز داشتم با قطار میرفتم، بعد دیدیم این ریل و راه آهن دزد اومدن دزدیدن، بعد زدیم تو قطار به دنده هوایی، رفتیم اون بره ریل و فرود اومدیم. این محال نیست، حالا یه قطاری بسن این شکلی و چیده، مستحیل، چیمو خیلی مستبعده. بعد اون طرف برگشت گفتش که تو کجاشو دیدی؟ من یه روزی داشت این به قول معروف دهنم درد میکرد با گوشم پس آخوردم، گفت برد یه نشدنیه، گفت چیه من همش چهار انگوش دروغ گفتم، تو 30 متر دروغ گفتی، فکر کرد بود کمیت مثلا بگه چیه. خب این درسته چهار انگوش فاصله بین گوش و دم گوش و دهنه، حالا خب از محال با گوش آدم غذا بخوره، غذای عادی دیگه، نه اینکه تو گوشش، چون حلق و گوش و بینی ما هم ارتباط دارن. فشده یعنی تو جایی که مثلا میگن طرف خیلی چاقه، کتاب اینجوری فرض کرده، فشده یعنی چاقی، مثلا فزدف یعنی لاغری، یا یکی مثلا طولانی قد بودن میشه شدت، کوتاه قد بودن میشه ضعف، یا تون رفتن انقدر تون بره میشه شدید، انقدر کند بره میشه ضعف. تو این کلیپ موبایل یه چیزی پخش کردن، دو نفر دو تا مسابقه چیز گذاشتن، این قورباغه بعد اون داوره سود میزنه میگه حرکت فرار، بعد شروع میکنه اینجوری حرکت میکنه. گرباقه دیگه، گرباقه نه ببخشید، لاک پوش معروفه، لاک پوش اینجوری حرکت میکنه. مثلا چی بخن اون داریم شنگم فلزف، مثلا حاجای فوتو اینجا اشکال میکردن، میگفت این عبدزف اصلا کلن غلطه، چون چه لاغری، چه چاقی، چه کوتاه قد بودن، چه بلند قد بودن، همه اینا شدته. شدت یعنی تجاوز از حد. حالا یه موقع معتدلش اینه که انسان یه مثلا وزن خاصی داشته باشه که متجاوز از اون حد میشه شدت. حالا شدت یا شدت در چاقیه یا شدت در لاغری. لذا ما هر دو لفظ تو فارسی با خیلی تعبیر میاریم، خیلی چاقه، خیلی لاغره، خیلی کن میره، خیلی تون میره، خیلی همون شدته. ولی کتاب تو ذهنش این بوده که اون صفاتی رو مثلا که اوج میره مثل چاقی، بلندقد بودن، اینا رو شدت گرفته، لاغری، کوتاه‌قد بودن، چیزای شبیه اینو ضعف گرفته. آجای پوتی میفهمون اصلا احتیاجی به عوض ضعف نیست. بس صفت دیگه، هر صفتی موجود باشه. و تنحصر رو پی ثلاثت انواع، حسرش هم عقلیه، هم استقرایی هم عقلی، چون اگه خود نگاه کنید میدید که یعنی عقلیه، به دلیل عقلی منحصره، یا تبلیغ یا اقراق یا غلوبه. اگر اون ادعایی که برای وصف کرده ممکن یا ممکنه یا ممکن نیست، اونی هم که ممکنه یا عقلا ممکنه فقط یا عرفن هم ممکنه، میشه ثبت. پس اولی اگر عقلا و عادتا ممکن بود میشه تبلیغ، اگر عقلا ممکن بود عادتا عرفا ممکنه عادی نبود، ممکنه عادی نبود میشه اغراق، اگر هم عقلا و عادتا ممکن نبود یعنی محال بود میشه غلو. این سه تا دیگه، قسم چهارم نداریم دیگه، همین دیگه. تبلیغ امکان ذالک الادعاء للوصف من الشدت او الضعف ممکنن عقلا و عادتا، نه و قوله تعالی ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها. حالا چون این تیکر رو قرار بود دیروز بگم، من پنج روز مطالعه کرده بودم، دیشب ساعت 11:30 شب بود، طرف زنبیل آباد ما هستیم، برقا رفت. خدا شاهده من که برقا رفت خیلی تاریک شد، یه لحظه دستمو نگاه کردم دیدم نمیدونم یاد اینا افتادم، گفتم فردا الان اتفاقاً چون یه قبلش خونده بودم یه لحظه. خب اون لحظه چون انسان وقتی چشش مادامی که شما دیدید تو آفتاب میرید چش نور قشنگ یعنی یهو میاد توی چک تاریکه چش نمیبینه اصلا، با اینکه اون شخصی که از اول اونجا بود قشنگ میبینه، چون یه چند ثانیه طول میکشه تا چش با محیط متناسب خودش عادت کنه. این برقا کرد با اینکه شاید یه دقیقه بعدش من دستمو دیدم، ولی اون لحظه‌ای که برقرار نگاه کردم دیدم اصلا واقعا دستمو نمی‌بینم، اصلا دیدنی نیست. آیه می‌فرماید ظلماتون بعضها فوق بعض، چنان ظلمت وجود داره که اذا اخرج یده دستشو بیرون بیاره بخواد ببینه لم یکد یراها. خب دقت کنید، حالا لم یکد یراها اصل منش همینه که نمی‌بیندش و این شدنیه. قول معروف که عقلا و عادتا، همین که مثل دیشب برام اتفاق افتاد دیگه، ما دستمون نگاه کردیم ندیدیم. خب اون تا عرض کردم، گفتم که اگر یک چیزی واقعیت داشته باشه دیگه از مبالغه خارج، اونجا گفتم ان یدعی ادعا کنه، خب اگر واقعا دستشو نمیبینه دیگه مبالغه نیست، حقیقت دیگه، واقعا دستشو نمیبینه دیگه مبالغه، مثال بینای غلط میشه. ولی یه نکته ای که هست اینی که آیه نمیگه دستشو نمیبینه، میگه لم یکد یراها، نمیگه لم یراها، میگه لم یکد یراها، یعنی نزدیک هم نیست که دستشو ببینه. اگه ندیدن دست در تاریکی امر خیلی عادیه، تقریبا دیشب برام اتفاق افتاد، جای دیگه هم نمیخواد، خیلی عادیه. اما این که نزدیک هم نباشد ببیند، یعنی اصلا به مرحله نزدیکی فعل هم نمیرسه، نه دیگه این دیگه مبالغه است دیگه، چرا نزدیک هست ببینه حالا نمیبینه، این دیگه میشه مبالغه. لذا تو زمخشری هم تو کشاف داره میگه که حالا اینجا نه تو هیچ دفترم اونجا داره که همون نفی و قرب الفعل ابلغ من نفی الفعل، میگم فلانی نزدیک نیست که این کارو بکنه. یه موقع میگم فلانی این کارو نمیکنه، خب میشه بکنه، ولی یه موقع میگم اصلا نزدیک نیست. به عبارت دیگه چیز دیگه به شما بگم دیگه، اصلا کلمه یکادو کثیر ما در محال استعمال میشه. وقتی تو نفی میاد کثیر ما در محال استعمال میشه. وقتی میگن لا یکادو یتم یعنی محاله که تمام بشه. وقتی میگن لا یکادو یفعل یعنی محاله که انجام بده. کثیر ما هم تو قرآن، هم تو کتابا، هم تو خود آخوند خراسانی تو کفایه عاشق این کلمه است. یعنی تو هر صفحه دو صفحه این یک کلمه یکادو رو میاره. معمولا خیلی جاها جاهایی میاره که محاله، میگه لا یکادو یجوز یا لا یکادو یسه، یعنی مثل محاله. لم یکد یرا حسن محاله، ببین آقا کجاش محاله، این معلوم مبالغه است. بیان شدت ظلمت، دروغ هم نیست، مبالغه است بیان شدت ظلمت. و که قولهی فی وست فرسن اذا ما سابقت هر ریح و فرت و القت فی ید ریح ترابا، میگه زمانی که این باد مسابقه بده با اون اسبه، سابقت هر ریح، اون با اون اسبه مسابقه بده، فرت، اون اسبه فرار میکنه. اینجا فرار، فرار اونی که تو ذهن ماست، یعنی که از یه چیز انسان میترسه و فرار میکنه یا از خوفه. اینجا فرار به معنی سرعت زیاده، یعنی در حقیقت چون انسان تو فرار سرعت زیاد داره، تعبیر به فرت کرده. فرت یعنی با سرعت میره، یعنی که از یه چیزی فرار میکنه. زمانی که ریح باد باهاش مسابقه بده، چنان سرعتی میگیره، چنان شتابی میگیره، چنان فرار میکنه که و علقت فی ید ریح ترابا، تو دست خاک، تو دست باد خاک میذاره. دیگه اینش دیگه دیدید دیگه، هم تو بیرون تعبیرش فارسی چی میگن؟ به گردش هم نمیرسن، تو همون مضمونه. این دو نفر فرض کنیم با هم میخوام مسابقه بدن، این تا میاد حرکت کنه، این چنان حرکت میکنه، اینجا گرد و خاک میشه، این تو این گرد و خاک ها میمونه. به میگه و القت فی ید ریح ترابا، باد خیلی سرعت داره ها، با اون سرعتش میگه این اسب چنان از باد سبقت میگیره و سرعت میگیره که این وقتی میرین گرد و خاک اینجا میشه. دو تا ماشین دیدید که ماشین وقتی مثلا یک سرعت میگیره اینجا تمام گرد و خاک میشه، خدا نکنه ماشین رفته باشه کارو باشه، خاک روش میشه. خب دقت کنید، این آیا به نظر شما همچین چیزی؟ خب قطعا که عقلا ممکنه، عقلا ممکنه همچین چیزی، یه اسبی باشه که سرعتش فوق العاده زیاد بشه. اما عادتا چی؟ عادتا ممکنه؟ من جدی شدم قد یقال سبق الفرس الريح لا يمكن عادتا فتأمل. میتونیم یه تفصیل بین بادها بدیم. یه بادی داریم که معمولیه، میشه اسب سرعتش نمیدونم چند تا 90 کیلومتر 100 کیلومتر بکنم تو ساعت سرعت بگیره. البته پرسرعت ترین حیوان میگن چیه؟ خب یوسف پلنگ 110، حیوان البته حیوان زمینیه، ولی 145 کیلومتر تو ساعت میره. حالا یوسف پلنگ معروفه که 110 تا میره، گاو وحشی هندی 105 تا سرعت داره. باورتون میشه؟ گاو وحشی هندی 105 تا، از غزال تندتره. غزال 90 تا سرعت داره. داره یه زمان خونده بودم یادم مونده. حالا خود اسب نمیدونم چقدر سرعت داره، شاید 80 تا 90 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشه، ولی خب یه باد ضعیفی باشه میشه ازش سرعت بگیره به این سرعتی که کتاب میگه. ولی خب بعضی بادها هم مثلا نه، این اخبار میگه مثلا فلان طوفان فلان باد با سرعت نمیدونم 120 کیلومتر در ساعت در حال حرکته، اونا دیگه یکم مشکل. دو و اغراق، و اغراق ان کان الادعاء للوس من الشدت و الضعف ممکن عقلا لا عادتا، عقلا ممکن، عادتا ممکن نیست، محال عادیه. که قوله و نکر مجارنا ما دام فینا و نتبعه الکرامت حیث و ما لا، میگه ما همسایمون اکرام میکنیم مادامی که در بین ما، وقتی هم که از همسایگیمون میره بازم کرامت رو دنبالش میفرستیم، تابعش قرار میدیم. این کنایه از نسبته، مثل مثال هایی که داشتیم توی کنایه از نسبت و اینا. و نتبعه الکرامت حیث، مثل اون بود که نون فی رکابهی، آره که قبل به اون فی کرامهی بیشتر باید مناسبه، که مجدو در رکاب، در رکابش میفرستیم و اینا. حالا این نطبه اهل کرامت حیث مالا یعنی چی؟ یعنی انا نک، آره یتبه بالله، اینم شبیه همونه. میگه کنایه از نسبته، یعنی نکرمهو ابدا فی جمیع الاوقات، ما تا موقعی که همسایه ما اکرامش میکنیم، وقتی که از پیش ما رفت خیلی قشنگ تعبیر کرده، نمیگه اکرامش میکنیم، میگه کرامت رو دنبالش میفرستیم. خب ما که اینجاییم، همسایه گذاشته رفته، ما که نمیتونیم دنبال همسایه را بیفتیم بریم که، ولی کرامتمون رو دنبالش میفرستیم. بعضی همسایه واقعا حالا بلکه تو یه میلیون تو یه دونه اینجوری هستن که مثلا همسایه میذاره میره، بازم ارتباطات هست، بازم بالاخره خوبی ها و خیر هست. این عقلا ممکنه، عادتا ممکن نیست. چی این کارو میکنه همسایه؟ تو موقعی که همسایه‌شه میچزوندش، حالا بگیم اکرامش میکنه، وقتی گذاشت میشینه یه شعله زردم درست میکنه، نظم میکنه، میگه خدا رو شکر همسایه گذاشت رفت. کی الان همسایه‌ش اینقدر اکرام میکنه که وقتی بذاره بره هم دنبالش اکرامش کنه؟ تفتازونی تو متول میگه که بل فی زماننا چاپنگ قرن پیش یکاد و یلحق و بالممتنع عقلا، میگه توی زمان ما کمون اصلا محال عملی بشه. یعنی خود همسایی هم اصلا آخه میگه عقلا ممکنه، عادتا ممکن نیست. تفتازونی میگه اصلا کی گفته توی زمان ما کمونی که اصلا عقلا هم ممکن نماشه، چون خیلی ادعای بزرگی. کی همسایش انقدر احترام میذاره؟ حالا یه تنزیه. چرا؟ اصلش حالت مثل دومه، منتها کل مثل اول رو هم رفته با دوم، نتیجه چی میشه؟ که نکرم و جارن و ابدا ابدا، میگه همچین چیز عادی ممکنه. یعنی هر جا بره، نه کنایه از نسبت اون معنی مقصود مراده. و نطبه الکرامت حیث مالا یعنی نکرمهو ولو لم یکن جارنا، این مراده، اونو با اون کار نداره. شما لفظو نبینید که نطبه اهل کرامه محاله، موقع که محال عقلی میشه کرامت، چیزی نیست که اینجوری سوار اسبش کنیم بفرستیم. کرامت ما، اکرام ما همیشه، نه کرامت خودش، یعنی احسان ما به اون همیشه باشد ولو همسایمون نباشه.
هر جا بره،
هر جا بره، خب فرق نمی کنه. همین که از پیش ما بره بالاخره یه جایی که مستقر نمیشه، یعنی جاهای مختلفی میره دیگه. ببین میخواد بگه همون من عرض کردم، گفتم نکرمه ابدا و فی جمیع الاوقات، یعنی در همه جا ما در حقیقت اینو اکرامش میکنیم. خب این فی جمیع الاوقات، این ببینید، چون من گفتم که این همسایگی از همسایگی، همین که بره دیگه طرف پاش کار نداره، اگه واقعا عاشقش بشه بله هر جا بره اکرامش میکنه. آره چرا، اونم محاله، اونم عقلا محاله، آره اونم هست، یعنی اونم ببین اون چی مبالغش بیشتر میکنه. اگه مثلا میگفت نطبه اهل کرامات حیث مال الی مکان آخر، اون هم ممکنه عقلی بود، محال عادی بود. این که وقتی گفته حیث مال هر جای هر جا بره، عمومیت میفهمون که قطعا نشه ممتنع عقلی. سه و قلوب ان کان الادعاء للوسم من شدت ابذف مستحیلا عقلا و عادتا، این دیگه هم عقلا هم عادتا محاله. که قوله تکاد و قصیه من غیر رامن تمکن و فی قلوبه همون نبالا. قصی قبلا هم عرض شد، جمع قوس به معنای کمان، من غیر رام یعنی بدون اینکه رامی یعنی تیرانداز داشته باشه. میگه دیدید مثلا تو جنگا طرف، خب یه نفر تیرانداز ماهر تیرا رو میذاره پشتش، پشت سر هم تیر میزنه. این شاعر دیده که این خیلی تون تون داره تیر میزنه، همینجوری پی تیرا رو میگیره تون تون میزنه، شاید توی یک دقیقه مثلا 50 تا تیر بتونه بزنه تون تون. عرض به خدمت که انقدر دیده این تیرا رو تون میزنه، میگه گویا این کمانش بدون اینکه کسی باشه تیر بزنه خودش تیر میزنه. یعنی انقدر این کمان جلوه کرده تو این تیر زدن که انگار شخص رو دیگه اونجا نمیبینه، یعنی خود کمان اتوماتیک خودش برمی‌داره تیرا رو میزنه. اینو خب این هم عقلا محال هم عادتا، بالاخره چیز نه عادتا ممکنه عقلا. تا ولی خب میخواد بگه انقدر این تیراندازش ماهر و سریع و تند و پشت سر هم تیر میزنه که گویا این کمان خودش داره تیر میزنه. میگه تکادو، خود همین تکادو مثلا قرینه است که واقعیت نداره، مبالغه است دیگه. تکادو قصیه او، گویا که کمانهای این شخص من غیر رامن بدون تیراندازی تمکنو، این خبر تکادوه، تمکنو یعنی جا میدهد، فی قلوبه همون نبال، نبال جمع نبله به معنی تیر، تیرها رو در قلوب دشمنها جا میده، یعنی تیر میندازه دیگه، همینو میخواد بگم. این هم از چی؟ حالا یه شعر میخونم از فردوسی، ببینید این کدوم این ستاست. فردوسی گفته ز سم ستوران درام سهن دشت، زمین شش شد و آسمان هشت گشت. این سم ستوران یعنی انقدر اینا با اسب اومدن تختن و چیز کردن که انقدر محکم میزنن، همین هفت طبقه از آسمان هم هفت داریم دیگه، یه طبقه از زمین رفت آسمان. ز سم ستوران درام پهن دشت، زمین شش شد و آسمان هشت گشت. میخواد خیلی مبالغه کنه، میشه قسم سوم دیگه. 22 المغایره، المغایره هی مدح الشی بعد ذمه او اکثه که قول الحریری فی مدح دینار. خب آدم یا مدح میکنه یا ذم میکنه، یه هوی بیاد تو یه بیت یه مصرع مدح کنه یه مصرع ذم کنه، تو یه قصیده نصفش مدح باشه نصفش ذم باشه. این خب یه چیز جالبیه که مثلا میگه آقا تو الان ازش خوبی میگفتی، یا حالا دیگه الان ازش بدی میگم، یعنی در یک مقام مدح و ذم پشت سرم، حالا اول مدح دوم ذم یا برعکس. حریری در مدح دینار گفته که خب دینار میدونید که از طلاست و زرده، زرد رنگه، سکه های بهارآزادی دینارهای قدیم بودن دیگه. اکرم بهی از سرراقت سفرتو، اول اومده گفته تب له من خود عین ممازقی، این با ذ زنبوریه، تب له من خاد ان ممازقی، بعد اومده گفته اکرم بهی از فر راق از صفرتو. خب اول اون دومی رو معنی کنیم، تب له در مقام دعا و نفرین گفته میشه، یعنی مرگ بر او باد. من خاد عن له، این ضمیر له برمیگرده به همون دینار، این منم مبین دیناره، یعنی چجور موجودیه، چجور شیئیه این دینار. میگه خاد و ممازقه، خاد یعنی گول زن، ممازق یعنی به کسی میگن که دوستیش ظاهری باشه و صمیمی نباشه و حقیقی نباشه، دوست ظاهری و غیر صمیمی و خالص. بعضیا تا پولداری رفیقت هم اونجور دوسته، مثلا ممازق یعنی دوست ظاهری و غیر خالص. میگه فلان فلان شده، مرگ نفرین باد و مرگ باد بر این دینار، چه جونوریه، چه موجودیه، چرا؟ میگه چیکار کرده؟ میگه خیلی گول زنه، دین آدمو میگیره، ممازق هم هست، علکی رفیق آدمه، والا بقول معروف خیلی صمیمیه، خالصه، خالص نیست، ظاهریه. خب اینجا ذمش میکنه دیگه، مذمتش میکنه. بعد میاد میگه اکرم بهی از فرراق از صفرتو، حالا من این تعبیرش حالا ترجمه میکنم ولی ماحصلش میشه پدر سفته، عجب خوب چیزیه، خلاصش این میشه، یه عجب خوب چیزیه، میگم پول حلال مشکلات، حالا این ذمش میکنیم، همه چی رو این دینار میچرخه. اکرم بهی افسقه افعل و تعجبه، چقدر کریمه، چقدر با ارزشه. افسره حال از ضمیر مجروریه، این افعل و تفصیل نیست، چون رنگ ای رنگه، رنگم از افعل و افعل تفصیل رنگ نمیاد، صفت مشبه هست، یعنی چقدر کریم است در حالی که زرد رنگ است. راقت صفرتو، راقت یعنی اعجبت، و زردیش انسان رو به تعجب میندازه، که گفتیم اعجبت خیلی موقع به معنی خوش آمد استعمال میشه. راقت صفرتو یعنی اعجبت صفرتو، یعنی زردیش انسان از زردیش خوشش میاد. بذاری تعبیر دیگه بکنم، میخواد بگه آقا زردیش چشا رو خیره میکنه، یه حالا مثلا طلا و جواهر، فیلم مختار نمیدم میدید یا نه، این دفعه نشون میداد اونایی که، بعد گفت اون 30,000 دینار داده بود به اون استانداره، اون مخترم برداشت بود 70,000 دینار، اینجوری همین طلاها اونجا بودن، دینار چشا رو خیره میکرد. اومده تو اول ذمش کرده، بعد اومده
مدحش کرده، میگه چقدر با ارزشه، چقدر کریمه، چقدر زردیش چشها رو خیره میکنه. آخه یه جا بود توی فیلم بود میگفت، نشون میداد میگفت که بابا پول چیه، چرک کف دسته. بعد اون یکی برگشت آره خب ولی چرک کف دستم خیلی لازمه. نمیدونم یه دو پهلوه. 23 تأکید الملح به ما یشبه الذم. اینا رو اینجوری ما معنا میکنیم نگاه نکنید، راحت معنا میکنیم. اینا رو خودتون برید اونایی که پیش مطالعه میکنن میفهمن چقدر سخته بعضی موقع. من یه زمان اسفار رو مثلا افعال تفضیل میگرفتم، میگفت مثلا اسمع بهی اکرم بهیم اسمع بهم و افسر، اونجوری میگرفتم. بعد راقت و دو یه احتمال دیگه توش میدادم. بعد ممارق رو چجور معنا کنیم، این مومن رو چجور معنا کنیم. اینه که میگم دیگه ماحصل آخر مطلب دارم. 23 تأکید المد به ما یشبه الذم. خب این صنعت 23 به 24 جالبه. میگه شما یه جوری صحبت میکنی که در ظاهرش اینه که در حقیقت میخوای مذمت کنی. چرا ظاهرش اینه؟ یه لفظی میاری که فکر میکنه مخاطب داری مذمتش میکنی، در حالی که داری مدحش میکنی. یعنی اول مدحش کردی، بعد یه لفظی رو میاری که انگار میخوای مذمتش کنی، دوباره مدحش میکنی، میشه مدح دوبل. منتها این دوبل بودن مد و تأکید مد با یه لفظیه که انسان فهم کنه ذمه و یه لطافتی داره. میگه فلانی خیلی آدم خوبیه، ولی این ولی رو که میگه طرف میگه من یه ذمه میخوام بگه، ولی نظیر نداره. یکی شد که و همین این هنرش اینه که مثلا مخاطب توجهش رو جلب میکنه، یه لطافتی داره دیگه، یه صنعت ادبی. و برعکس ذمش میکنه، میگه فلانی خیلی آدم بدقلقیه، ولی الان میگه خودم خود یه حسنی بهش میگه، ولی خیلی آدم حسودی هم هست. طرف جا میخوره. این خلاصه این دوتا صنعت همینه، تأکید المد به ما یشبه الذم. این مصداق ما میتونه لفظ باشه، میتونه طریقه باشه. اگر مصداقش طریقه هم باشه، همون در قالب لفظ صورت میگیره، یعنی مد میکنی به آن لفظی که شبیه ذمه است. یا لفظ یا کلام هم حتی میتونه باشه، لفظ اینجا یعنی کلام. مد میکنی با آن کلامی که شباهت به ذم دارد، یا مد میکنی به آن به طوری که، یعنی به طریقه و طوری که شبیه ذمه است. هر دوش میتونه باشه. نوعان الاول انیت بوته لشیئن یا یثبت لشیئن صفت و مدهن ثم یعطا بعدها بعدات استثناء تلیها صفت و مدهن اخرى. میایی برای یک چیز صفت مده اثبات میکنی، بعد با عدات استثناء، این عدات استثناء اعم از عدات استثناء نحو و منطقه، یعنی هم الا و غیر و اینا رو شامل میشه، هم لاکن و نحوی بهش نمیگن عدات استثناء، ولی تو منطق بهش میگن. بعدا آخر چیز تذکر میده خودش. بخب الا لکن غیر، حتی کلمه بعیده همین احتمال تو مغنی خوندید داده بودن. انا افسه القریش، انا افسه العرب، بعیده انی من قریش. این همینه، میگه حضرت میفرمان که من فصیح ترین عربم، جز این که، خب این چی میفهمید؟ جز این که، یعنی میخواد یه صفت مثلا ذمی بگه، جز این که من از قریشم. خب اینم خوب شد که این وضعی گفته بودم بعیده یعنی غیره، از باب تأکید المد به ما یشبه الذم تو مغنی خونده بودم. ثم یعطا بعدها بعدات استثناء تلیها صفت و مده نخوره، بعد از عدات استثناء یه صفت مده دیگر میاد که قوله شعر برای نابغه جعدیه. اینجا دو تا شعر میاری، یکیش برای نابغه جعدیه، یکیش برای نابغه زبیانیه. ما سه تا نابغه داشتیم، اسمشون نابغه بودن. فتن کملت اوصافه غیر انه جواد فما یبقی من المال باقیا. میگه یه جوون مردیه که همه اوصاف خوبش کامله، جز این که، خب اشکالش چیه؟ جز این که آدم بخشنده ایه. فما یبقی من المال باقیا، هیچی از مال باقی نمیگذاره. و که قول شاعر، خب اون غیره عدت استثناء دیگه، قبلش هم مده بعدش هم مده. و که قول شاعر وجوه که از این اشتباه نوشته تو بلاغت الواضحه داره ازهار با زی زنبوریه، ازهار به معنی پشت اینجا رفت نداره، ازهار با زی زنبوری. وجوه که ازهار ریابه نوارتن ولکنها یوم الهیاج سخور و هیاج، همون جنگه. میگه صورت هایی هستن مانند
خب ازهار جمع زهر شکوفه دیگه، مانند شکوفه های باغ از حیث نظارت و درخشندگی. ولیکن نه، ولی این همین وجوه خب میفهمه که یه عیبی دارن، ولی میگه در روز جنگ مانند صخره ها و سنگ های مونه. خب خیلی خوبه، آدم باید تو جنگ سخت باشه، پس هر دوش مرد شد. از ثانی این نوع دوم، این یستثنا من صفت ذم منفیت عن الشیء صفت و مدح به تقدیر دخولها فیها. یک صفتی رو دقت کنید، تو اول کلام یه صفت ذم و مذمتی رو اومدی نفی کردی، میگه آقا بخیل نیست، حسود نیست. خب این مدح دیگه، صفت ذم رو شما نفی میکنی یعنی مدحش میکنی. پس یک صفت ذمی رو اول اومدی مد نفی کردی، بعد اومدی صفت مدحی رو استثناء کردی با عدوتش. خب استثناء میفهمونه که این صفت مد داخل در اون صفت ذمه، در حالی که داخل نیست، فقط گلزنه که فکر میکنه که داخله. این ضمیر دخوله ها برمیگرده به اون صفت مده، فیها برمیگرده به صفت ذم. استثناء بشود از صفت ذمی که نفی شده از شی، یک صفت مد به تقدیر دخول اون صفت مد در اون صفت ذم. این شعر برای نابغه زاویانیه. معروف ترین شعر تأکید المد به ما یشبه ذم هم اینه، شما بعدا حالا میخونید تو کتابا این تیتر تأکید، میگن از باب ولا عیب فیهم غیر ان سیفهمه، این معروف ترین شعر این بابه، زیاد اینو استعمال میکنن. ولا عیب فیهم غیر ان سیفهم بهن فلول من قراع الكتائب، بهن باش پای الساقه، ضمیرش هم به سیوف برمیگرده. فلول به معنی شکستگی سر شمشیر رو میگن، قرا فلول جمع فله، یعنی شکستن سر شمشیر، شمشیر سرش ترک برمی‌داره میشکنه. قرا یعنی زد و خورد، مصدر با مفاعله، مقارعه، اصل معنیش هم کوبشه. کوبش، کوبش یعنی چی؟ اسم مصدر کوبیدنه، کوبش چجوری به هم بخوره. چی؟ قرا احسن. آره اصلش هم همونه، چون شمشیر به هم زد و خورد میکنن قرا میگن، ولی اینجا مصدره. قرا به معنی مضارع. کتاب جمع کتیبه است به معنی جیش، سپاه. میگه هیچ عیبی تو اینا نیست جز این که شمشیراشون سرشون شکستگی داره از شدت زد و خورد با سپاه. میگه آقایون عیبی ندارن جز یه عیب. میگه اون چیه؟ میگه عیبشون اینه که این سر شمشیرشون شکسته. خب چرا شکسته؟ انقدر زد و خورد کردن تو جنگ شکسته شد. خب خیلی خوبه که آدمای شجاع و دلاور و جنگجویان. آره دیگه، اون غیرت کارو خراب میکنه. ولا عیب فیه غیره، طرف میگه الان این صفت من زن میخواد بگه. و که قوله ولا عیب فیه غیر انی قصدته فانستنی الايام اهلا و موتنا، هیچ عیبی تو این ممدوح ما نیست جز این که من اومدم قصدش کنم. خب چی شد؟ هیچی، ایام باعث شد که من اهل و وطنم رو فراموش کنم. خب خیلی خوب، پس عاشقشی. یاره دیگه. خب و نوع ثانی ابلغ، نوع ثانی یعنی همین دومی. وجه ابلغیت تو متول صفحه باید یاد داشت کنید 439 و 440. وجه ابلغیت تو اینجا اینجوری نوشته، میگه که بله خود متول تعبیرش به جای ابلغ میگه افضله، یعنی افضله این دو قسم دومه. بعد میگه که خب خیلی این توضیح میخواد اینو، حالا باشه بعدا میگم، اینجوری طول میکشه. صفحه چی؟ کدوم نه؟ آره نه هر نه نه عامه، میگه فلانی حسود نیست، همین قدم که فاضل. آها چیه؟ چون استثنایی باید نفی جنس باشه. چی؟ حالا میگم ابلغش، من فردا میگم، بذارید این تکتل زمینه شغل من تو بخونم فردا ابلغش میگم. فقط تقوم لکن مقام ادات الاستثناء، چون تو ادبیات مرسوم نیست به لکن بگن ادات استثناء، میگم فقط تقوم لکن. یعنی ما کی میگیم که ادات استثناء غیر و الا و سوا و اینا رو شامله، لکن هم شامله، لکن دیگه استثناء منطقیه. خب اینم راحت، اینو 4 5 دقیقه بخونیم بعد فردا میگم چه اون ابلغ بچش. تاکید زن به مویش به حلمت، تأکید زن به مویش و حلمت ضربان عیزن، این برعکس قبلیست. الابل ان یثبت لشیء صفت زمن، برعکس قبلی که صفت متن بود، ثم یعطا بعدها بعدات استثنان تلیح صفت زمن اخرى. نحو فلانون حسود، فلانی حسوده، جز این که ساخنچین هم هست. خب این جز این که میفهمن اینگاه میخوام مدهش کنم. و نحو الجاهل و عدو و نفسه الا انه صدیق و صفحه ها، یه جاهل دشمن خودشه ولی دوست احمقا. خب بازم بد شد. و که قوله این خیلی جالبه، هو الکلب الا ان فیه ملالتا و سوء مراعات و ما ذاک فی الکلبی. بینید خود سگشه. حالا میگه خوش میدونی هیچ کاری، میگه خود سگ این، الا ان فیه ملالتا، من جز این که حالا سرمون این بعد بیرو بهش گفته یه چیز خودش نمیخواد بگه، مگر اینکه تو این جز این که درش ملالت یعنی زجر و سختی و در حقیقت خستگی وجود داره، یکی این و سوء مراعات و آدم بد مراعاتیه، یعنی مراعات هم مراقبت و اینا رو میگن، مراعات نمیکنه هیچی رو، مراعاتگریش بده. خب و ما زاکه فل کلبی، ما زاکه اشاره به همین دو امره ملالتو، و این سگه اینا رو نداره، یعنی بدتر از سگه. اول میگه هوبل کل، این خود سگه، الا ان فیه ملالتن، دو تا خصلت توش هست، یکی ملالت یکی سوء مراقبت. تو سگ اینا سگ اصلا خسته نمیشه، یعنی هر جا به جاش باشه قشنگ از اون حریم دفاع میکنه یا بالاخره کارشو درست انجام میده، بعد مراقبتش هم خیلی عالیه. اصلا سگ و مظهر مراقبت تو حیوانات دیگه میذارن برای مراقبت. میگه این دوتا سوء مراعات و ملالت تو اینه و ما زاکه فل کلبی، این دوتا خصلت تو سگ هم نیست، بس بدتر سگه. این اولایی که کل انوال و هم ازل. و که قولهی لعیم و تباعث با انهو جبان و یهون و علیه الهوان، میگه پست، حالا میگن پست فطرت نگید چون فطرت اینجا پست نمیشه، خاموش میشه، حالا خاموش هم که نه پوشیده میشه، یعنی پست درشت، حالا پست طبیعت و خلق، یعنی همون ترجمه فارسی پست فطرت ها، منتها پست فطرت کلمه خوبی نیست. میگه طبیعت و خلق و خوش و سرشتش بده، لعیمه، پسته، جز این که آدم ترسویه که یهون و علیه الهوان، هوان یعنی ذل، همون ذلیل بودن، ذلیل بودن برایش آسانه. اینو قبلا هم گفتیم، آدم ذلیل وقتی بزنی سرش برایش مهم نیست، میگه من که ذلیلم ولی کم میزنه سرم، ولی آدمی که دبدبه کپکبه و ارزش داره یه دونه کافی چپ بهش نگاه کنی بهش بر میخوره، میگه خیلی ترسه میزنه سرش، ذلیل اصلا سرش راحت، ذل برایش. فعلا متواتبایی اومدن گفتن که فلانی پای سر شما بد میگه، فلان حرف زده. حالا من گفت که من شهره آفاقم که این همه صفت بد و ذم دارم و بالاخره اوزم افتضاح، حالا یه نفرم یه چیزی در پشت سرم گفت، اینم روش با این، با این که عارف کامل ولی خودشو چون پای میدونسته یهون و علیه الهوان، حالا یکم پای سرش بد ما باشیم، چی گفته، چرا گفت، کجا گفت، معرفی کن، نه باید بگی چی گفت، هزار تو پیگه ما غلط کردیم. از ثانی ان یستثنا من صفت مدح منفیت عن الشیء صفت ذم به تقدیر دخول او فی، عبارت عین عبارت صفه قبله، که قولهی خلا من الفضل غیر انی اراه فی الحمق لا یجارا، یجاری هم میشه خون، یجارا فکر کنم بهتر باشه، مگر اینکه قافیه شعرهای قبلی یجاری باشه. حالا میگم چون من قافیه رو ندارم لا یجارا میخونم، میگه آقا از فضل خالیه، هیچ فضلی توش نیست جز این که میبینم او را در احماقت که لنگه نداره. لا یجارا، جارا یعنی میگن از جار میاد، اما همسایه، لا یجارا یعنی همسایه نداره، یعنی نظیر نداره، یعنی لا یجاریه احدون، یعنی لا یحاکیه و یماثله احدون، یعنی لنگه نداره و مثل نداره. خب این دیدم زم شد که میگه آقا خالی است فضل، جز این که میبینم تو احمقیت و حماقت لنگه نداره. و نحو لا فضل للقوم الا انهم لا یعرفون للجار حقه، هم واضحه. و نحو فلانون لیس اهل للمعروف الا انه یوسی و الا من یحسن الیه، خراب ترش کرد. این هم که واضحه، انشاءالله باشه برای اشبار جلسه کنم. دو تا داشتیم. هیچ عیبی در این آقا نیست جز این که من اونو قصدش کردم، یعنی متوجه به طرفش شدم، به سمتش رفتم، قصدش کردم، طلبش کردم، نتیجهش این شد که فانست نیل ایام. انسا دو مفعولیه، ایام فاعلشه یا مفعول اولش، اهلا مفعول دومشه. یعنی ایام یه کاری کردند که من اهل و وطنم را فراموش کنم، یعنی جعلن یالله جعلن الایام یعنی انسی اهلا و موتنا، یعنی من چون رفتم دنبالش این باعث شد که وطن و اهلم را فراموش کنم و تمام توجه هم صرف این میشه. مده یعنی عاشقشم. بلا عیب فیه، آره اونش مهم نیست، میگه در راه تو همه چی فدای تو. ایمد کما پس سابق، من میخواستم این توجیه هم بکنیم. ولی خب سه صفحه داریم میخونیم، خوبه. ولی شما یه موقع دید چهار صفحه هم خوندیم، یعنی اینا رو مطالبه کنید، چون دیگه حالا بعد موقع توضیح دید انشاءالله. آره من کاروشو سراسچره آقای آقارمی سراسچره بگه من تو اونجا انشاءالله میرم. محسنات لفظش خیلی راحته، اصلا هم لزوم